بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
آزادی روانی.
بیت رهبری. ضمن عرض پوزش، این فایل به صورت ناقص به دست ما رسیده است. ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
ما آزادی میگفتن یاد امام حسین میافتادیم. حضرت امام هم فرمودن که این انقلاب ما از سید الشهدا است. منتها بعضی ها درک نکردن که برخی از مفاهیم کلیدی این انقلاب چگونه از حسین گرفته شده. اتفاقی که افتاد این بود: در تفسیر مفهوم آزادی به کلمه مقدس دیگری رسیدیم به نام آزادگی. گفتن آزادگی مال حسینه، اما آزادی یک مفهوم نوین نیست که جامعه بشری اون رو درک کرده و در حیات اجتماعی خودش به عنوان یک اصل استفاده میکنه. فرق آزادی با آزادگی چیه؟ ما اصلا نمیخوایم در مورد آزادگی صحبت کنیم. آزادگی یعنی اینکه تو از اسارتها آزاد باشی، هرچند بندهای فراوانی در اطرافت باشن. در باره آزادگی بخواییم صحبت کنیم، باید عاشورا دوره هم جمع بشیم. عاشورا محل تجلی اوج آزادگی حسین و یارانش بود. یعنی ما آزادیم از بند نفس، از بند منفعت، از بند خودخواهی. این یعنی آزادگی. اما ابو عبدالله الحسین امشب رو شب آزادی کرد. یعنی چی؟ آزادی فرقش با آزادگی چیه؟ آزادی یعنی این که یه حاکمیتی مردم خودش رو آزاد بگذاره. بعدها ما وقت شنیدیم اون لنگ دنیا مجسمه‌ای به نام آزادی دارن، تعجب کردیم. گفتیم مگه اونا نسبتی از با امام حسین دارن؟ چقدر ما آزادی رو از حسین میفهمیم، چقدر آزادی رو از تجربه ناقص بشری برای حیات اجتماعیش. آزادی چه ربطی با این کار امام حسین داره؟ آزادی رو باید به سه قسمت حداقل تقسیم کرد: آزادی عملی، آزاد بذاری آدم تو، جامعه تو، خانواده تو هر کاری دلش میخواد انجام بده. آزادی فکری یعنی اندیشه او رو آزاد بگذاری، بگذاری حقایق رو بفهمه. اما یک آزادی دیگری هست به نام آزادی روانی. این آزادی روانی تا کنون ازش بحث به میان نیامده است. آزادی روانی یعنی چی؟ یعنی مردم رو در اراده، اختیار، علاقمند شدن آزاد بگذاریم. جهان غرب داعیه آزادی اگر دارد بیاید مردم خود را از اسارت روانی آزاد کند. 48 ساعت پیچ رسانه ها رو ببندن، ما بتونیم بشریت به خفت کشیده شده و دور از فطرت شده غرب رو لحظه ای فارغ از این زندانهای بزرگ که نامشون نام کشورهای غربی است آزاد شده ببینیم، بعد این فطرتها شکوفا بشن، ما فرصت پیدا کنیم باشون حرف بزنیم. ما آزادی را با حسین باید به غرب صادر بکنیم. هنوز نوبت بحث آزادگی نیست، آزادگی فرداست. شما اگر بخواید به مردم مغرب زمین آزادگی درس بدی که به دولت مردانشون اجازه ظلم ندن، اول اینا باید آزاد بشن، تو دست بهشون برسه. مردم مغرب زمین در آزادی روانی به سر نمیبرن. رسانه ها وظیفه دارن علاقه تحمیل کنن، رسانه ها هنر دارند عقیده تحمیل کنند. روزنامه کارکردش در صفحه اول اساساً برای تحمیل نگرش است، نه انتقال آگاهی. بعضی ها به رسانه میرسن هول نشن. در اهانتی که اخیراً روزنامه ها به بزرگترین و آخرین پیامبر خدا کردن، اون روزنامه آلمانی، اون شخصیت فرهنگی آلمانی حرف خوبی زد، گفت اصلا در روزنامه اهانت کردن رواج داره، شما چرا مخالفت میکنی؟ راست میگه، روزنامه در غرب وسیله ایست برای اهانت به بشریت، چرا وسیله ای نباشه برای اهانت به انبیاء الهی؟ مگه کار کرده رسانه غیر از روزنامه و برید سراغ انواع رسانه های دیگه چیزی جز این هست؟ آزادی روانی رو توضیح بدم. آزادی روانی یعنی پیغمبر من، تو باید مردم رو آزاد بگذاری آرام آرام طی یک روند منطقی و آرام و آزاد از نظر روانی به سوی خدا سوق پیدا کنن. اجازه بدید من آیه قرآن رو برای شما بخونم. حاج آقا شما امشب شب عاشورا نمیخوای دل ما رو آتش بزنی برای کربلای ابا عبدالله الحسین؟ دل تو نوبت آتش گرفتنش هم میرسه. شما صبر کنی، اول تکلیف بشریت رو برای پیامی که حسین بهشون امروز داره روشن بکنیم. هر کی سعه صدر داشته باشه، سیاسی باشه، روحش بزرگ باشه، وقتی گریه میکنه فقط برای قصه های خودش گریه نکنه، برای قصه های جهان بشریت گریه بکنه، او ابوالفضل وار زینب وار به حسین مقرب میشه. ما نیومدیم اینجا حساب خصوصی خودمونو با امام حسین حل کنیم بریم، ما اومدیم حساب جهان بشریت رو با امام حسین حل کنیم. و متاسفانه بعضی ها فکر میکنن امام حسین فقط برای شهید شدن درس داره، فقط برای معتقدین به امام حسین. آقای گاندی گفت من کاری نکردم برای ملت خودم جز اینکه درسی که از امام حسین گرفتم به ملت خودم دادم، اون درس آزادگیه. هنوز درس آزادی رو کسی نگرفته و فداتون بشم به خدا قسم، باز هم با همین حسین میتوان به مردم عالم درس آزادی داد. مردم شما بگیم، به مردم عالم بگیم ما قصه میخوریم برای اونها، شما در آزادی به سر نمیبرید. من در برخی از ممالک غربی رفتم، تو دانشگاه، تو غیر دانشگاه، محیطهای کاملا غیر مذهبی، و وقتی که این بحث رو مطرح کردم به شدت همه طبقات اجتماعی گفتن آقا این حرف تازه ایه، رسانه حق نداره به کسی چیزی تحمیل کنه. ببینید فیلم میسازه، توی این فیلم اعلام نمیکنه که من چه اثری میخوام در روح تو بگذارم، و تو هم نشستی پای فیلم، فیلم اثر خودش رو میگذاره رو سینه تو. بعد از 4 از این گونه فیلم دیدن یه دفعه احساس میکنی عزیز من، نه منطق، تصور میکنی، تلقیت این میشه، ذهنیتت این میشه فلان حرف غلطه، فلان حرف خیلی مهمه، فلان حرف اهمیتش کمه. کارگردان ها به چه اجازه‌ای به خودشون حق میدن سلب حق بشر بکنن، این حقوق بشر رو زیر پا بگذارن که به کسی علاقه تحمیل بکنن؟ خدا این اجازه رو به پیغمبر خودش نداده که تو کسی رو فریب بدی، دور بزنی، حتی هنرمندانه در دل او علاقه به چیزی رو ایجاد بکنی. حاج آقا پس تبلیغات نداشته باشیم؟ چرا؟ ولی خیلی سخت درک این که تبلیغات چگونه باشه. البته رسانه ها فقط ابزار گرفتن آزادی روانی نیستند، نظامات اجتماعی هم همین طور هستند که به اون خواهیم رسید. آیه قرآن رو شما نگاه بکنید، سوره انعام آیه 35 میفرماید پیامبر من و این کان کبر علیک اعراضهم، پیغمبر من سخت برای تو اعراض کافران. دقت کنید رفقا، برای همه اطرافیان حسین، بچه های حسین، سخت بود که حسین رو تنها میگذاشتن. این مثال ها برای این آیه، بچه های حسین سختشون بود که بابا غریبه، اما بابا در اوج قربت چیکار کرد؟ همون رو فهمود بری. دستورش تو این آیه آمده، یعنی حالا دستور کلی و کلانش، پیغمبر من و این کانه کبر علیک اعراضهم، من دل تو رو خبر دارم، فا این استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیتین. اگر تو میتونستی دوست داشتی این کارو بکنی، بری در دل آسمانها آیه‌ای برای آنها بیاوری، یا بری در دل زمین آیه‌ای برای آنها بیاوری، آیه‌ای نشانه‌ای از خدایی که دوستش داری، تا این بشری که باز آنها را هم دوست داری در اثر دیدن این معجزه همه بگن آه ایمان آوردیم. پیامبر تو دوست داری آیه‌ای بیاری که کار همه رو یکسره کنی، همه تسلیمت بشن در جا. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه کریمه میفرماید این آیه‌ای که تو دل پیغمبر خدا میفرماد هست که دوست داره بیاره کارو یکسره کنه، آیه سحر کننده است، آیه اختیار سلب کننده است. بعد خداوند متعال چی میفرماید؟ ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. پیغمبر جوش اضافی نزن، اگه خدا میخواست اینا رو هدایت میکرد. فلا تکونن من الجاهلین، نادانی نکنی. این خطاب فلا تکونن من الجاهلین خطاب عجیبیست، بی نظیر یا کم نظیر در قرآن، چقدر حساسیت داره. خطبه قاصه نهج البلاغه رو شما در شرح این آیه بخشیش رو بگیرید. امیر المؤمنین بسیار حکیمانه میفرماید اگه خدا میخواست تا کاری نداشت مردم همه به پیغمبر را تسلیم بشن، یه تاج ویژه‌ای از طلای خاص به پیغمبرش میداد، مردم وقتی میدیدن میگفتن آو این پیغمبر تسلیم میشدن. پیامبران تبلیغاتی هم مخاطب خودشون رو مرعوب نکردن. میدانی وقتی که پیامبر میدن تو جنگ سنگ میخوره، تیر میخوره، دندونش میشکنه، یعنی شک میکرد طرف، جبریل امین پس کو؟ یا رسول الله اگه میشه یه کاری بکن یه دیده نشه، زشته، همچنین مردم میبینن ایمانشون ضعیف میشه. شما همه شنیدید امیر المؤمنین علی علیه السلام اگه میخواست کار کوفه رو یک روز با زور درست میکرد. من به شما عرض کنم امیر المؤمنین با یه دونه سخنرانی و هنرمندانه کار خودشون میتونست را بندازه. آقا این سخنرانی های نهج البلاغه هم هنرمندانه است. قواعد سخنرانی های نهج البلاغه رو شما ببینید، قواعدی که در هنر سخنرانی نهج البلاغه است ببینید، در صدا و سیمای ما رعایت نمیشه. در صدا و سیمای ما مردم رو میخوان جذب کنن بدین، بیشتر تبشیری عمل میکنن، چون انذار تلخ دوستان من. یک مبلغ اگر انذار کنه ممکنه مردم برمند، ولی امیرالمومنین چقدر انذاری برخورد میکرد. نکته اساسی فرق بین تبلیغات گمراه کننده و اغوا کننده و تبلیغات سالم این است که انذار داشته باشی، تلخی داشته باشی. تو آیات قرآن تلخی هست. اگه تو مؤمن حسابی هستی این تلخین این تخویف در جان تو اثر میگذاره، تو آدم خوبی هستی. تبلیغات غربی چرا بشر غرب رو به اسارت کشیده؟ فیلماشون نگاه کنید، تمام فریب. امام حسین گفت ما کسی رو فریب نمیدیم. به خدا قسم اینها اگر یک روز 48 ساعت با دانشجوها نشستیم توی کشورهای غربی، بهشون میگم این 70 تا کانال رایگان به اضافه چند صد تا کانال غیر رایگان چند روز تعطیل باشه این بشر نجات پیدا میکنه. نشستیم صحبت کردیم به صورت طنز، میگن راستی ها بشریت به بردگی کشیده شده، و میگن آزاد بشر، حقوق سیاسی، انسانها رو از حیز سیاست مداری انداختن، اصلا انسان اونجا نمیتونه دیگه سیاسی باشه، اینقدر به شهوت بارگی و شکم بارگی انسانها رو مشغول کردن با همون رسانه، با نظام رقابتی و اون رقابتی زشت سرمایه داری، اینقدر اسیر کردن بشر اونجا فکر نمیکنه اصلا. شما فکر میکنید چند درصد مردم اروپا میفهمن دولت مردانشون دارن مثل روز روشن ظلم میکنن؟ شما فکر میکنید اگه بری شروع کنید توضیح دادن چند درصدشون قابلیت فهم دارن؟ این بشر رو باید آزاد کرد. خدا به پیامبرش میفرماید پیامبر من، من و تو امکانات داریم، میخوایم یه معجزه ای بکنیم؟ همه بابا میومد مشرک مکه میومد پیش پیغمبر میگو یه معجزه خاصی به من نشون بده من ایمان میارم، اما من فهم نشون نمیدم، ایمانم میخوام نیاری. معجزه یه ذره، دو ذره، ده جا هم زده معجزه مثل جنگ احد. چرا؟ چون اون کسی رو که میخوای جذب کنی نکشانی ببری، خودش بذار بیاد. بریم تو کربلای ابا عبدالله الحسین، یه جمله دیگه بگم. آزادی روانی رو در اسلام در احکامش ببینید. حجاب، چرا بعضی از احکام اسلامی رو اجتماعی و فردیش اینقدر اهمیت پیدا میکنه؟ به ما میگن که شما آزاد نمیگذارید زنها بی حجابی بکنن. اتفاقا ما در دفاع از آزادی داریم حجاب رو توصیه میکنیم، نه در دفاع از ارزش ها. اینجوری هم میشه گفت، فدات بشم. نگو که ما میخوایم آزادی رو رعایت بکنیم تا وقتی آزادی که به آزادی دیگران لطمه نزنی و به شرع لطمه نزنی. یه جور دیگه هم میشه گفت، تا وقتی آزادی که به آزادی دیگران لطمه نزنی و به آزادی دیگران لطمه نزنی. آقا اینجوری میشه مثل غرب، ظاهرش میشه غرب، ولی اینجا علم آزادی روانی رو هم اعلام میکنی و به خانوم ها میگی شما اگر بی حجابی داشته باشید سلب آزادی روانی از جامعه میکنید. تحمیل برخی از هوس ها به عنوان اصلی ترین خواسته های مردم. اروپا مگه همینجوری بوده؟ مگه اینجوری بوده که الان هست؟ زمان قدیم حجابشون رو ببین چجوری بوده؟ این یهودی ها هستن، صهیونیست ها هستن، بنی اسرائیلی که در قرآن داستان هاشون رو ما کاملا داریم، ما کاملا با اینها آشنا هستیم، آشناییمون یکی دو روزه نیست. اینها از روز اول تونستن این جامعه مسیحی رو به سخریه بکشن، به بردگی بکشن. چرا توی فرانسه که مثلا گفته میشد نادانانه که مهد آزادی است با یه نیم متر پارچه مخالفت میکنن، این روسری اگه بیاد سر بچه، همین دختر بچه، دختر بچه ممکنه احساس آرامش روانی بکنه، وقتی این تجربه سرایت پیدا بکنه مردها و زنها از اسارت روانی شهوت در میان، از اسارت روانی شهوت در بیان دیگه زیر سلطه سرمایه‌دارا نمیمونن. جنبه امنیتی داره براش روسری. احکام اسلامی رو بعضیا چرا درک نمی‌کنن؟ فلسفه مخالفت کردن با بعضی از احکام اسلامی مال اینه که آزادی روانی تعریف نشده. نه تعریف نشده، غارت میشه بشر امروز روانش. آزادی چیه؟ وقت شما بیا حسین امشبتو نشون بده. بیارانش می‌فرماد بفرمایید. می‌خواد برید برید. حسین علیه السلام جاهایی که بعد خبر شهادت مسلم رسید برداشت فرمود برید. این برخورد رو نگاه کنید. الان ابا عبدالله حسین جامعه کوچک نازنین خودش رو بغل گرفته دیگه، داره زبیر رو، من نمیخوام مقایسه کنم، اصلا خوب نیست. زبیر وقتی که تو محاصره افتاده بود فوش میداد به اطرافیانش، نامردا فلان فلان شده، منو تنها نذارین. من اصلا نمیخوام زبیر کیه که من بخوام از باب حتی تورق الاشیاء و ازداده ها به اون بپردازم. یک قطعه روزه بخونم و بعد حاج آقا تا اینجای حرف که مال ما نبود، مال بیرون بود، یه مقدارش مال ما هست. ببینید اون قسمتش که مال ما هست بهتون عرض بکنم، بعد روزه بخونم و بعد غرض خودم رو از بیان این بحث در جمع شما سوگواران ابا عبدالله الحسین عرض کنم. شما مؤمنین هم در خطرید، جامعه ما آزادی زیاد داره، ولی درک آزادی در دین خیلی ویژه است. ببینید مثلا میفرماید غیبت رو من به اندازه 40 تا گناه کبیره بهش اثر میدم. چرا؟ چون اگه تو جامعه باب بشه مردم عیب همدیگر رو بگیرن، سلب آزادی روانی میشه. مردم از ترس غیبت شدن توسط دیگران میخوان خوب بشن، اون خوب شدن ارزش نداره دیگه. یه جایی آمار گرفته بودن که دختر خانم ها چرا حجابشون کم رنگ میشه، میگه از ترس تمسخر دیگران. ما میتونیم حجاب اضافه کنیم با تمسخر؟ میفرماد نهی از منکر بکن، تمسخر حق نداری، سرزنش هم حق نداری. بابا شما اینجوری میگی دیگه اصلا نمیشه این اسلامو پیش برد. میگه همینجوری که گفتم تمسخر نباید بکنی، تو برای رسیدن به اهدافت هم نباید تمسخر کنی. احکام اسلامی عجیب مواظبت میکنه از آزادی روانی. من آیات دیگر قرآن و روایات رو بگذرم ازش، فقط به شما عرض بکنم ملتی که یه روزی گفت آزادی استقلال، استقلال و آزادی رو صدا زد برای اینکه استقلال مملکتش رو حفظ بکنه، دونه دونه ی آحاد این مملکت باید مستقل باشن، باید ابوالفضلی زندگی کنن. نمیخوام پیشنهاد غیر کارشناسانه خدمتتون عرض کنم، ولی برای گمانه زنی بد نیست. وقتی که بچه میره تو مدرسه بر اثر نظام نمره‌ای جزا و پاداش مداوم وادار میشه به درس خوندن، این عشق به درس پیدا نمیکنه. شاید یه واحد درسی بگذارن نمره نمیدیم، این برای اینکه شخصیتت عادت بکنه بعضی از کارا هم انجام بده، هیچ پاداشی نگیر، استقلالتو حفظ کن. مملکتی که میخواد مستقل باشه دونه دونه آدماش باید مستقل باشن. مملکتی که میخواد آزاد باشه در جهان، آزادی در متن روح جووناش باید باشه. روزه بخونم، این روزه روزه ای نیست که روش گریه کنیم بلا فاصله، روزه ایست که باید سالها روش فکر کنیم. تمام مظلومیت اهل بیت به خاطر همین آزادی بود که میدادن، و الا کاری نداشت برای پیغمبر کنترل بکنه کسی نیاد در خونه علی رو آتش بزنه. تمام مظلومیت علی برای این بود که آبروی بعضی ها رو نبرد. یک سخنرانی، همونهایی که پای رکاب علی بودن اومدن ابا عبدالله الحسین رو محاصره کردن، بعضی ها نامردا صورتاشون رو میبستن، خجالت میکشیدن، رفیق امام حسین بودن. علی انقدر آزادی دادی، ببین آبروش رو میبردی. ما به این شیوه عمل نمی کنیم. خیلی مردانه تر از این حرفاست. خدا و اهل بیت هدایت یه سازوکار ویژه‌ای داره، خیلی نازه، تو دانشگاه های ما هنوز سرفصلاش باز نشده، خیلی ظریفه. فیلم اسلامی هم بخوای بسازی باید مواظب باشی. اگر یه طریق غیر اصیل انگیزه رفتار دینی در فرد ایجاد بکنی نفهمه کجا خورده، خدا میگه قبول نیست. باید خودش آروم آروم بفهمه. تبلیغات هنر داریم اما خیلی سخته، خیلی سخته، اصولش باید کاملا درک بشه. ما البته غرق در احکام اسلامی هستیم، حتی این موضوع رو دقیقا هم درک نکنیم، بسیاری از احکام اسلامی فیلم جنگی میسازه، دفاع مقدسی که ما کلمه‌شو میشنویم میمیریم براش، بعد میخواد از عناصر جاذبه‌ای که سینمای ستمگر غرب استفاده میکنه استفاده کنه، مخاطب جذب کنه، فیلم غربی ببینه. ما بچه‌هامون اینجوری رفتن جبهه تیکه پاره شدن، اینجوری ما جذب کردیم. خیلی فرق هست بین درست جذب کردن با غلط جذب کردن. آقا من به شما هم عرض کنم، فدات بشم، خیالت راحت کنم، درست جذب کردن ریزش داره. درست جذب کردن همه رو جارو نمی کنی ببری، فقط لایقا رو می بری. روزم رو شنیدی، فدات بشم. امام حسین مظلوم بود، امیرالمؤمنین، امام زمان الان پشت پرده غیبت، برای اینکه عملیات روانی نمی کنن. خب حالا غرض خودم رو از بیان این بحث بگم، نمونه های فراوان دیگر رو بگذاریم کنار. برای ما امشب چه حرفی هست رفقا؟ فداتون بشم، گریه کنای ابا عبدالله الحسین که محرم حسین آرام آرام میاد دستش رو میگیره میبره تو تکیه ابا عبدالله. یه وقت خوی فرهنگ زمانه که بر بشر امروز حاکمه درت رسوخ نکنه. این وضعی که تو جهان هست، بشر از نظر روانی به بردگی کشیده می شود، در تو رسوخ نکنه. من حرفم با تو اینه. حالا پیامای ما برای غربی ها نمیدونم بهشون برسه یا نه، انشالله مبلغین ما بتونن با حسین برن انسانهای غرب را آزاد کنن. با حسین، به خدا حسین برکتی داره که ما خودمونم نمیفهمیم. تو با حسین برو، فکر نکن مصرف حسین یک مصرف داخلیه، اونم در دوران دفاع مقدس، بقیه اوقاتم برای حال و خوش معنوی. با تو چی کار دارم عزیز من؟ فدات بشم. جلسه میگذاریم، مشاوره میبینی، اکثریت سوالها ناشی از این آسیبه. کدوم آسیب؟ جوون میشینه پای تلویزیون، کانالا هم دستشه، میزنه کدوم یکی از برنامه ها دلشو ببره. این جوون اینجوری بار میاد، نتیجه چی میشه؟ میاد در خونه امام حسین، میگه امام حسین تو چرا دل منو نبردی؟ امام حسین هم میفرماد ببخشیدا، من اونایی هم که با خودم برده بودم رهاشون کردم برن. منتظر چی کار کنم دیگه؟ نمیخوام اذیتت کنم، دادتو در بیارم، چی کارت کنم؟ من علی اکبرامو دادم، علی اصغرامو دادم، فقط برای اون آغاز قصه بود. برای بقیهش باید بری نماز شب بخونی، لقمه حلال بخوری، خدمت بکنی، زجر بکشی. فکر کردی اونجوری که غربی ها بر بند آدم ها رو به بند میکشن، کسی میاد تو رو به بند بکشه؟ اگه خودت تلاش نکنی تا آخر عمرت در همین حد باقی میمونی که محرم یه گریه برای امام حسین بکنی، غیر محرم و از عادی. آقا چرا امام زمان دل ما رو نمیبره؟ نمیبره، همینقدر که بوده از سرمونم زیاده. تشکر یا ابا عبدالله الحسین، چند تا گودی قتلگاه دیگه ما باید درست بکنیم تا دیگه حسابی جذب بشیم؟ امام حسین اینجوری که عاشورا منو دیوونه خودت میکنی، میشه بقیه وقتا هم دیوونه خودت بکنی؟ ببخشید، بذارید امام حسین جواب نده، من جواب بدم. نظرتون چیه هر ماه در میون یه امام حسین ببریم توی گودی قتلگاه تا ما تکون بخوریم بلند بشیم؟ بقیهش خودت، منتظر نباش ببرنت. این چه معنویتیه که بعضی از اوقات منتظریم به دلمون الهام بشه، حال پیدا کنیم، خواب ببینیم، یه چیزی بشه، آخه یه صفایی شد، توفیق اجباری شد. تو برنامت برای معنویت چیه؟ برنشو برو، نمیان بکشوننت ببرنت. تازه من به شما بگم، اگر شل بازی در بیاری یه کمی هم هولت میدن، یه وقتی بیرونت کردن. دو تا داستان. هلال ابن نافع میگه شب عاشورا رفتم کنار آقا ابا عبدالله الحسین، دیدم آقا خم میشه کنار خیام، هی داره جمع میشه، بلند میشه. شاید آقا داشتن خارها رو از زمین جمع میکردن، فردا بچه های کوچولوی حسین میخوان تو این بیابونا بدون. حسین اینقدر فکر خانوادش بود. لا اله الا الله. اومد هلال، آقا فرمود کیه؟ هلال تویی؟ گفت آره آقا جون منم. خیلی به حسین میچسبید، نزدیک بود، خوش به حالش. آقا یه کمی باهاش صحبت کرد، ببین امام حسین امشب اینو به تو هم میگه، تو خیلی عزیزتر از هلال نیستی. فرمود هلال اون کوه رو میبینی؟ نمیخوای بری راحت بشی؟ فردا تیکه پاره میشی. ها هلال خودش انداخت رو پای حسین، حسین دست بردار، من رفتنی بودم، رفته بودم تا حالا. عزیز من فدات بشم، گرد کفشت عزادار حسین رو سر من. عاشورا که تموم شد حسین خودشو میکشه کنار، میگه اگه میخوای بری برو، ناراحتم نمیشه، اینقدر مهربون، خون داده برای شما، چرا مهربون نباشه؟ امشب برگشت فرمود عباسم به تو هم میگم میخوای بری برو. عباسم یه داستان عبرت آموز بگم شما گریه کنید. اون گریه نداره، این گریه برای خودتونه، بعد گریه برای روزه. ترماه از یاران خوب حضرت علی دو تا نقل هست. هر دو تا نقل اینه که نتیجهش اینه که شهید نشد، ولی یکی از نقلها نتیجه شهید شدنش این نشدنش اینه. اومد پیش امام حسین گفت آقا اصلا اومده بود برای مردن، اولین کسی که قبل از رسیدن ابا عبدالله حسین به کربلا سرود شهادت برای حسین سرود ترماه بود. گفت آقا اومدم شهید بشم. آقا فرمود باریکلا. گفت آقا یه گندم و اینا گذاشتم که خانوادم بعد از من اسیر عویق نشن، برم برسونم تا برگردم. آقا اجازه داد. ترماه از خیمه بیرون اومد گریه میکرد. رفقای ترماه گفتن چرا گریه میکنی؟ گوش بده، چرا گریه میکنی؟ آقا مگه اجازه نداد؟ گفت چرا آقا اجازه داد. پس چرا گریه میکنی؟ گفت آقا فدای قربت حسین بشم. به من گفت زود برگردی. ترماه حسین رو میشناسه، همه انقدرم به کسی نمیگه. فهمیدم حسین خیلی قریب شده اینو به من گفته. ترماه رفت آذوقه رو به خانوادش رسون، برگشت. بدونید با چه صحنه‌ای مواجه شد؟ سر ابا عبدالله حسین رو نیزه بود، شخص خاک تو سر خودش کرد. ترماه وقتی میگه زود برگرد یعنی نرو، عقلت کجا؟ میگه سالی یه بار به ما سر بزن یعنی هر شب دوست دارم پیشم باشی. حالا شب بچه ها از امام حسین تقاضا کنید، مگه ساده است؟ هر کسی قاسم ابن الحسن میشه با دوتا اصرار شهادت نامش امضا بشه؟ بدوید دنبال حسینی، حسین بل میکنه شما را، آزاد میگذاره، خودت بیای، منتظر نباشی. برای چی باید بدوی؟ انقدر بدوی، انقدر زجر بکشی برای حسین؟ اجازه میدید من در محضر نایب امام زمان روزه بخونم. حالا تا حالا که برای خودتون گریه کردید که، برای حسین گریه کنیم. یه روزه تو بین الحرمین کربلا، بین حرم حسین و ابوالفضل من خوندم، چون غیر مستقیمه میگم که دیگه جگرتون آتیش نزنم عزیز دلم، شما رو خواهند برد کربلا. گفتم آی مردمی که دارید میاد زیارت حسین، زن و بچه تون رو گرفتید آوردید دور حرم حسین بیمه کنید، آفرین آفرین، خیلی کار خوبی کردید. اما اینقدر دست زن و بچه تون رو نگیرید دور حرم حسین مانور بدید. اینجا یه مردی رو زمین افتاد، خانوادش رو به اسارت بردن. امان از لحظه خداحافظی حسین. زینب جدا نمی شد از حسین، یه دفعه تو چشمای حسین نگاه کرد. بابا برای حسین سخت ناموزشو بگذاره بره، صدا زد حسین برو.
بیان معنوی نقطه آی آ